الله الرحمن الرحیم. درست خارج اصول استاد سید محمد جواد شبیری 13 دی 96.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. به نستعین انه خیر الناصر الرحمین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل على محمد و آل محمد و علی اجمعین من العالم قیام یوم الدین. خب بحث سر روایاتی بود که مرحوم آقای حائری به اونها تمسک کردن بودن بر اعتبار علم اجمالی و تکلیف. یکی از اون روایت ها روایت سکونی هست. این روایت سکونی در کافی با این سند علی ابن ابراهیم عن ابی هن النوفلی عن سکونی عن ابی عبدالله وارد شده. مرحوم صدوق هم با اسناد خودش سکونی این روایت رو نقل کرده. بقیه هم در محاسن از نوفلی عن سکونی نقل کرده. خب سکونی در همه سندهاش مشترک هست. این سکونی خب یه دوران طولانی سکونی رو تضعیف سکونی شایع بوده که سکونی ضعیف است و ولی وقتی مراجعه میشه به مصادر که تضعیف سکونی درشون مطرحه، بعضی هاشون روشنه که تضعیف به خاطر اینکه در صحت حدیث صحت مذهب راوی رو معتبر میدونستن، در نتیجه حدیث راوی غیر امامی رو ضعیف میدانستن و راوی غیر امامی رو ضعیف میدانستن، یعنی واجد شرایط حجیت نیست. این توضیح رو عرض بکنم. کلمه ضعیف در اصطلاح متأخرین، یعنی از علامه حلی به بعد، یا به تعبیر دقیق تر از استاد علامه حلی سید احمد ابن طاووس به بعد، یک اصطلاح خاصی پیدا کرده، ولی در کلمات قبل از ایشون ضعیف یعنی واجد شرایط اعتبار نیست. در نتیجه اگر کسی در اعتبار روایت صحت مذهب رو شرط بدونه، ضعیف که میگه یعنی که میتونه به این معنا باشه که این شخص امامی مذهب نیست. و بعد جا تصریح شده که علتی که ضعیف ما میگیم چون امامی نیست و عامی است و عامی هم کافر است و از این بحث ها. از بعضی عبارت ها استفاده میشه که مستند تضعیف عبارت صدوق هست در باب میراث مجوس فقیه، که ایشون میگه لا افتی به ما ینفرد و به حس سکونی. خب از این عبارت شیخ صدوق هم استفاده نمیشه که ایشون یک ضعیف به اصطلاح متأخرین حائل بوده. میتونه منشأ این تعبیر عدم صحت مذهب سکونی باشه. توضیح نداده که چرا روایت سکونی عمل نمی کنه. ممکنه منشأ این مطلب این باشه که سکونی عامی هست و به روایت عامی عمل نمی کرده. حالا یه بحث کلی اینجا مطرح هست که مرحوم صدوق اینها نسبت به روایت های عامی نظرش چیه، و یه بحث خاص هم در مورد خصوص سکونی هست که بالاخره ایشون نظرش چیه. مشکل قضیه این هست که مرحوم شیخ صدوق خب تصریح میکنه در مقدمه کتاب که من فقط روایاتی که حجت میدونم و اعتقد انه حجتون فی ما بینی و بینی ربی ما افتی به و احکام به صحته و اعتقد انه حجتون فی ما بینی و بین ربی، با وجود این تصریح و با وجودی که مثلا در مورد بعضی از راویان در کتاب در بعضی موارد مناقشه کرده، در مورد همون راویان مکرر ازشون روایت کرده، در مورد همون راویان مکرر روایت کرده. من جمله از این راویان همین سرخونی هست که من تو ذهنم هست، سابق الان برگشت پیشم نبود، سابق نگاه کرده بودم 130 تا روایت از سکونی توی فقیه دیده بودم. البته یه مقداری شمردم موارد مصرحش 120 تا بود، به نظرم یه دهتایی هم به صورت مزمر بود. مصرحش سکونی با تعبیر سکونی 85 مورد، اسماعیل ابن مسلم 24 مورد، اسماعیل ابن ابی زیاد 9 مورد، یک مورد هم اسماعیل ابن مسلم سکونی و اسماعیل ابن ابی زیاد سکونی هم یک مورد، مجموعاً 120 مورد. تو ذهنم از 10 مورد دیگه هم با ضمیر به سکونی ارجاع داده شده. یکی هم دیگه، یکیش با قید سکونی، اسماعیل ابن ابی زیاد خالی 9 مورد، اسماعیل ابن ابی زیاد سکونی 1 مورد. آمار اینه: سکونی 85، اسماعیل ابن مسلم 24، اسماعیل ابن ابی زیاد 9، اسماعیل ابن ابی زیاد سکونی 1، اسماعیل ابن مسلم سکونی 1. مجموعاً الزام الزامی ها غیر چی؟
الشعیری هم که تعبیر اسماعیل ابن زیاد اینجا چیز شده تو برنامه،
اسماعیل ابن
امیت ابن عمر عن الشعیری.
اونا این مواردی رو که شعیری هم هست. خب الشعیری، من حواسم به این الشعیری نبود. الشعیری چه یه مورد؟
یه مورد
هم الشعیری. خب عرض کنم خدمت شما، به هر حال یه چیزی حدود 130 مورد روایت سکونی توی تو فقیه وارد شده. خیلیاش الزامیات، خیلیاش در یک باب منفرد هست، موارد خیلی زیادیه که من یه موقع همینا رو یادداشت کرده بودم. این یه نمونه. یه نمونه دیگه در مورد سماعت ابن مهرانه. سماعت ابن مهران دستشون درد نکنه. ایشون یه جایی تصریح میکنه، سماعت ابن مهران و به هاده الاخبار افتی ولا افتی بالخبر الذي اوجب علیه الغذا لانه روایت سماعت ابن مهران و کان واقفی جا فقیه جلد 2 صفحه 122 ذیل حدیث 1902. و در یه جای دیگر تصریح به وقف سماعی کرده تو جلد 2 صفحه 138 ذیل روایت 1966 میگه: من منره و زیاده تتوع فی شهر رمضان زرعه از سماعه و هما واقفیان. و در ذیلش هم داره: قال مصنف هذا الكتاب رحمه الله انما اوردت هذا الخبر فی هذا الباب ما عدولی عن و ترکی لاستعماله لیعلم الناظر فی کتابی هازا کیفه یروی و من روا و لیعلم من اعتقادی فی همنی لا عرا بعثن به استعماله. حالا اون که من اشکالی نمیبینم که این روایت استعمال بشه و مورد عمل قرار بگیره، شاید به جهت این که ما در مستحبات و تسامع در عدل سنن رو ایشون قائل هم، اون نشانگر این نیست که خود من عمل بهش نمی کنم، ولی مانعی نمی بینم یک کسی خواست بشه عمل کنه، چون در مستحبات است و تتبع در ماه رمضان است و اشکالی نمی بینم. ولی غرضم این جهت هست، با وجود این تصریحی که می کنه که به روایت سماعه فتوا نمی ده در این دو مورد، با این مورد جمع زدم 104 مورد روایت سکونی مصرحاً حالا یه سمایه سماعت ابن مهران توی فقیه وارد شده بود دیگه، مزمراتشو چیز مراجعه نکردم، شاید هم مزمرات تعیمه بشه بیشتر از این هم بشه. خب اینا چیه؟ همون حال زرعه رو من یادداشت نکردم. زرعه رو هم یه سری مواردی دوباره زرعه توی فقیه هست، اونم مثل سمایه نیست ولی اونم فل جمله یه سری مواردی زرعه هم داره. من مجموعاً به نظرم میرسه که شاید این که ایشون میگه به اینها فتوا نمیدم در ظرف تعارضه، کما اینکه در مورد اولین مورد در واقع در هر دو موردی که در مورد سماعه هست ایشون روایت معارض رو ذکر کرده، میگه من به روایت معارض عمل میکنم، به این روایت سماعه عمل نمیکنم. و به هذه الاخبار افتی ولا افتی بالخبر الذي اوجب عليه القضاء لانه روایت سماعت ابن مهران و کار واقفی یا دقیقا، یعنی مطلب ایشون همون مطلبی باشه که شیخ طوسی در عده میگه. ایشون میگه در عده که طائفه به روایتهای عامه و به طور کلی غیر امامی با دو شرط عمل میکنن، یکی این که مخالف روایت امامی نباشه، یکی این که مخالف فتوای امامیه نباشه. و بعید نیست اینجوری باشه. حالا عرض میکنم، اجازه بدید، شبیه همین مطلب رو در مورد خود شیخ طوسی میشه قائل شد، چون شیخ طوسی به نظر تهافت در به اصطلاح رفتار رو انسان در مورد ایشون ملاحظه میکنه. ایشون خب در موارد مکرری تصریح میکنه که من به روایت عامه عمل نمی کنم. مثلا تو تهذیب جلد 9 صفحه 41 ذیل حدیث 170 میگه الرجال الذین رووا هذا الخبر اکثرهم عامه و ما یختصون بنقله لا یلتفت الیه. تو استفسار جلد 1 صفحه 66 میگه فهذا خبر موافق للعامه و قد ورد مورد التقیه، بعد توضیحاتی میده بیان ذلک ان رواد هذا الخبر كلهم عامه و رجال و زیدیه و ما یختصون به روایته لا یعمل به الا ما بینه فی غیر موضعه. تو تهذیب جلد 1 صفحه 32 میگه که فاذ الخبر محمول علی التقیه. حالا عبارت های دیگه هست که اونام ظاهرا مراد همینه ولو به وضوح عبارت قبلی نیست، ولی ظاهرم این عبارت هم همین رو بخواد بگه. میگه تهذیب جلد 1 صفحه 32 میگه فهذا الخبر محمول علی التقیه لان راوی وحب ابن وحب و هو عامی متروک العمل به ما یختص به روایته. این متروک العمل به ما یختص به روایته ظاهرا متفرع بر عامی بودنه، نه اینکه یه نکته جدیدی. اولا عامیه، ثانیا متروک العمل نه، چون عامیه متروک العمل به ما یختص به روایته. تو تهذیب جلد 1 صفحه 408 میگه که الوجه فی هذا الخبر ان نحمله على ضرب من التقیه لانه موافق لمذهب بعض العامه خاصتا و راوی له الحسن بن صالح و هو زیدی بن بطری متروک العمل به ما یختص به روایته. همین جور در مورد عمار ساباتی در استفسار جلد 1 صفحه 372 حدیث 1413 دو تا روایت ذکر کرده که به فهم مرواه و کی کی ان عمار ساباتی و مرواه و کی 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 دوباره ان عمار ساباتی دو تا سند ذکر کرده که به عمار ساباتی منتهی میشه. میگه فالوجه فی هذین الخبرین الا یعارض بهما الاخبار الاوله لان الاصل فیهما واحد و هو عمار الساباتی و هو ضعیف فاسد المذهب لا یعمل علی ما یختص به روایته و قد اجتمعت الطائفه علی ترک العمل به هذا الخبر. خب اینا از این عبارات استفاده میشه که بعضیشون به صراحت، بعضیشون به قرینه اون روایات به ظهور، به اینکه ایشون به روایت‌های عامی عمل نمی‌کنه. ولی با توجه به بعد تصریحات دیگه‌ای که ایشون داره و عبارت ایشون در عده، عبارت ایشون در عده تصریح میکنه که روایت‌های عامه مورد عمل قرار میگیره با اون دو شرط، و اینه که ایشون مکرر در مکرر به روایت‌های عامه در چیز فتوا داده من جمله از مواردی که فتوا داده در مورد همین روایت سکونیه. روایت سکونی همین بحث میراث مجوس، میراث مجوس یک بحث جدی در موردش هست. تو یه بحث عبارت صدوق در بحث میراث مجوس این هست: باب میراث المجوس یرثون به نسب ولا یرثون به نکاح الفاسد. بعد میگه که در روایت سکونی این هست که حضرت علی مجوسی رو از هر دو جهت، هم به نسب و هم به نکاح، هر دو ارث میداد. بعد میگه ولا افتی ماما ینفرد به ارث سکونی. مرحوم شیخ طوسی تصریح میکنه در همه کتابش تقریبا که به این روایت فتوا میده و در تحذیر تصریح هم میکنه که مستند روایت سکونیه، که روایت سکونی وارد شده که گفته که هر دو جهتش ازش اسم میبرن. اصحاب هم که برخلاف این گفتن مستندشون روایت نبوده، به ضرب من اعتبار بوده امثال اینها. شیخ در تحذیر جلد 9 صفحه 364 تصریح میکنه که به روایت سکونی عمل میکنه. خیلی جایی دیگه هم ایشون به عنوان مستند فتوای شیخ مفید روایت سکونی رو آورده و غیر این هم فراغون هست. بله مستندش فقط روایت سکونی، روایت دیگه رو ذکر نمی کنه. حالا اجازه بدید من جمله یه جایی که بیشتر از همه اینها تصریح هست، عبارتی که در مورد عمار ساواتی ذکر کرده، یه جایی با وجود اون عبارت که در عمار ساواتی بود میگه در یه جایی در تحذیب جلد 7 صفحه 101 ذیل حدیث 435 روایت 41 و استفسار جلد 3 صفحه 95 ذیل حدیث 35 رقم 9 من عبارتی داره که من حالا عبارت استفسار رو میخونم مثل همه تحذیب استفسار عبارتش میگه فهاذه الاخبار لا تعارض و ما قدمنا لأن المتقدمت منها اکثر. بعد ولن هذه الاخبار اربعت منها الاصل فيها عمار الساواتی و هو واحد و قد ضعفه جماعت من اهل النقل و ذکروا ان ما يتفرد بنقله لا يعمل علی لانه كان فتحيا فاسد المذهب لانه كان فتحیان فاسد المذهب. بعد میگه غیر انا لا نتعن فی النقل علی به هذه الطریق لنه و این کانه کذالک فهو ثقتون فی النقل لا یتعن علی. ما به جهت فتحی بودن بهش ایراد نمیگیریم، چون فتحی بودن باعث نمیشه که روایت شخص از اعتبار صادر کنه. البته این مجموعه مطالبی که مرحوم شیخ داره به نظر میرسه مجموعه اینها رو کنار هم بگذاریم بتوانیم به این نتیجه برسیم که شیخ در مورد روایت عامه که میگه بهش عمل نمیشه در ظرف تعارض مرادش این هست که عمل نمیشه. حتی خود تعبیر لا یتفرد و لا ینفرد هم میتواند مراد این باشه، یعنی بازگشت به همون دو وجهی باشه که مرحوم شیخ گفته. و البته الزاماً یتفرد و یا ینفرد به این معنی که من میگم نیست، ولی میتواند به این معنا هم به کار برود. یتفرد و ینفرد به روایته یعنی این که این راوی روایتش کرده، امامیه باش موافقت نکردن، راویان امامیه موافقتش نکردن، خلافش روایت کردن. موافقت نکردن یعنی این که با نقل خلافش او رو تنها گذاشتن. ببینید یعنی تنها اون این حرف رو زده، دیگران این حرف رو نمیزنن، دیگران این حرف رو نمیزنن. خیلی وقتا نه اینکه هیچی نمیگن، یعنی برخلافش حرف میزنن، جایی که
بالاخره اشخاص سکوت نمی کنن، مطالب شایعی هست که بالاخره یه حرفی باید بزنن، حالا یا راویان دیگر یا مفتیان دیگر اونا این حرفو نمیزنن، یعنی خلافش رو میزنن. و من تصور میکنم میشه این عبارت رو به این معنا گرفت و بین این عبارت هایی که به نظر بدوی متحافظ به نظر میرسه جمع کرد. اینا به خصوص این نکته رو زمینه بکنم، این چیزایی که گفتم همه تقریبا در یک کتاب بود، مثلا شیخ صدوق همه تو فقیهه، تفاوت ها و تفاوت اون که گفتم اینجور نیست که مطلب عوض شده باشه، مبنا عوض شده باشه، امثال اینها.
این آخری که خوندید روایت موافق امامی داره، اما اینطور توجیه کرده شده.
آره دیگه، میگه لا تو عارف مقدم نا.
نه میدونم اینجا خود روایت انبار موافق امامی هم
داره. نه من حالا حتی این عبارت آخر رو هم من میخوام اینو بگم، این روایت آخر رو هم ایشون میگه که نه بعضی از اصحاب گفتن عمار ساباتی روایتش اصلا حجت نیست. شیخ طوسی میگه نه روایتش حجته، روایتش ذاتن حجته، ولی در ظرف تعارض حجت هست یا حجت نیست یه بحث دیگه است. اینی که داره دفاع میکنه که ثقتون فی نقل لا یطعن علی، میخواد اثبات حجیت ذاتیش رو بکنه برخلاف قول بعضی از اصحاب که
من اونجا میگه من به این طریق اشکال نمی کنم،
اشکال نمی کنم، نه نه جماعتون من اهل نقل کنه اشکال کردن که اصلا روایت انوار ساباتی مقبول نیست، مقبول نیست ذاتن. شیخ میگه من نمیگم ذاتن مقبول نیست، نه سقط برابری ذاتن مقبوله.
نه
حالا بعد چون مرجعات دیگه ای در ظرف تعارض وجود داری که اونا اکثر هستن و امثال اینها، دیگه نیازی نمیدیده که نه این بحث رو.
اما موافق نداره از امامی؟ اگه
موافق داشت
توی بحثه من از آخریه، اگه موافق
داشت روی شاید چیز
بشه، شاید بشه
اینجوری، حالا موافق احتمال لنا البته منها الاسفیه اما رسالتی شاید مثلا ما با موافق داشته، بنابراین فی نفسه نمیشده اون رو چیز کرد. علی تقدیر من میگم این مجموعه عبارتهایی است که در مورد روایت های عامه وجود داره. من مجموعا بخوام اینو بگم، اگر جمیع اینها رو کنار هم بگذاریم، اون عبارت شیخ طوسی در عده میتواند جامع شتات عبائر باشه. این عبارت ها ولو ظاهر بدویشون با هم دیگه متعارض هستند و ظاهر بدویشون با هم ناسازگار هستند، ولی قابلیت حمل بر معنایی که با اون عبارت شیخ طوسی در عده ناسازگاری نداشته باشه، اینها مجموعه میشه این مطلب رو گفت. خب اگر این مجموعه رو به این نحو مشی کردیم، معناش اینه که حتی مرحوم شیخ صدوق هم سکونی رو روایتش قابل عمل میداند، ولی این که
شیخ دارن که اگر در صورت که فقد نس باشه به روایت عامی عمل میکنن، بعد بالا عجل زاله که میگه به اخبار طلحه بن زید اونو به همون معنی ینفرد شما میشود آفت تاییدمون.
البته اونا حالا یه همین درمون سکونیه دیگه اونه باره در بله اونه باره درمون سکونی هست و حالا اون یه بحث دیگه هست که حالا منشه این که طایفه به روایت های عام عمل کردن چیه؟
اگر این
معنی
چیز باشه پس این عبارت فهم با سوابه پیدا
کنه. بله عرض کردم یکی از چیزاش همون عبارت شیخ در عده است دیگه، یعنی عبارت شیخ در عده هم با نحوه برخوردی که شیخ در تهذیب و استفسار کرده با روایت عامه به حسب ظاهر یک نوع تنافی به نظر میرسه.
من میخوام عبارت شیخ در عده اون چیز نیست اون که با دو شرط و اینا، نه
همون اصلا این عبارت رو هم با دو شرط همینجاست
همینجاست.
نه میخوام بگم که حالا اونا یه بحثایی داره در مورد اینکه اون روایت چیه نحوه و یه بحثایی داره، میخوام من اصل رو به اون بحثا بکشونم چون اونا یه بحثای خاصی داره که یه سری بحثش تو اجتهاد من کردم، یه بحث دیگه هم تکمیلی داره که باید در موردش صحبت کنم. خلاص مجموع عرض من این هست که ما نحوه رفتار شیخ صدوق در فقیه نسبت به روایات عامه با اینجور تعبیرات رو کنار هم بگذاریم، نحوه رفتار شیخ طوسی با روایت عامه و رفتار خودش در تحذیب رو کنار هم بگذاریم. این مجموعه رو به نظر میرسه اون عبارت شیخ طوسی در عده جمع کننده این شتات و این تعبیراتی هست که یک نوع تعارض بدوی درش دیده میشه. در نتیجه به نظر میرسه که هم شیخ طوسی هم شیخ صدوق اینها به روایت های سکونی عمل میکنن، البته با اون دو شرط، با شرطی که با روایت های امامیه مخالف نباشه و با روایت های با فتواهای امامیه مخالف نباشه. این خیلی مستبعده، خیلی 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 مستبعده که بگیم همه این موارد به خاطر قرائن خارجی است. نه، به خصوص چی؟
همین مرسلاتش با قرائن خارجی است.
نه نه،
اونم وجوه مختلف داره، یه رج نداره.
نه، این که عرض کنم خدمت شما، این که بگیم در همه این مواردی که سکونی هست که لبت خارج قرائن خارجی بوده بسیار مستبعده. حالا به همون شیخ توصی که تصریحش هست که به خاطر اون سکونی، حالا اون
فرمود بخش روزم مرسلات ایشون در مسترم مرسل بوده.
بله بله بله، نه نمیخوان، نه بستر بستر این که اونا روایت های گوناگون هستن، اینا روایت خصوص سکونیه، اینا چیزش متفاوت. حالا حالا این نکته رو میخوام عرض بکنم، اون اینه که شیخ طوسی که حالا تصریح داره دم شیخ طوسی که اصلا این احتمالش هم نمیاد که به خاطر قرائن خارجیه، به خصوص در بعض چیزا همین بحث میراث مجوز خیلی چیزی هست که میگه طائفم کندن، البته طائفه تعبیر نمی کنه، ولی میگه اصحاب ما که برخلاف این روایت سکونی نظر دادن مستندشون چیز نبوده، به ضرب اعتبار بوده، گفتن مگه میشه که با نکاح فاسدی که شرع مقدس اون نکاح رو امضا نکرده باشه میراث بشه و امثال اینها. و میگه نه، این ما به اصطلاح ممکنه شرع مقدس اینجور نکاح های فاسد رو هم منشأ اثر قرار داده باشه و امثال اینها. بنابراین عرض کنم خدمت شما، جای دیگه هم تصریح میکنه که مستندش به بحث سکونی هست، در شیخ طوسی اون مطلب اصلا نمیاد. ولی غرضم این جهت هست که ما مجموع این بحث ها رو که آدم ببینه به نظر میرسه که ایشون سکونی رو سره میدونسته، شیخ صدوق و شیخ طوسی هم که سکونی رو سره میدونسته و به روایت های اینها عمل میکنن، البته با اون دو شرطی که سر جای خودش هست. این چکیده این بحث
سکونی همین رفتار در مورد اشخاص دیگه عامی
توی
صدوق مثلا شده باشه،
من دنبال نکردم غیر از سماعه و زرهه و سکونی، الان تو ذهنم نیست که کسی دیگه ای رو تصریح کرده باشه. یعنی میدونید افرادی هستن عامی هستن و ولی این که آیه شیخ صدوق هم اونها رو عامی میدانسته است غیر امامی، مثلا ابن بکیر از کسی از فتحیه روایتش تو اینا زیاده، حسن بن علی فضال فتحیه، ولی من دنبال مواردی بود که خود صدوق هم تصریح میکنه تو خود فقیه به عدم صحت مذهبش. اینه که الان غیر از سه نفر کسی دیگه ای در خاطرم نیست که
مثلا
تکر
گورش باز خودش
یک معجلی
میشه
و اینکه
همه این
قرائن 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 قرائن
همه این
ها، نه این همه چیزها باشه قرائن قطعی خیلی مستبده. این همه به خصوص ببینید مسائل چیزایی که هست روایت های کاملا تعبدی خاصه، این که بگیم این روایت های تعبدیه یه روایت دیگه بودیم روایت اصلا نهی بردم خیلی مستبده. این روایت عامی که گیر داره از جهت سندی به جهت عدم صحت مذهب راوی را برده باشن، یه روایت صحیح و سند خوب شسته رفته نیبرده باشن، آدم مطمئنه که این فقط همین روایت هست. خب این چکیده مثل عرض ما که حالا دیگه کسی از این عرض ما مطمئن شد به مطلب کتابه ها و نعمت. خب حالا این روایت یه روایت دیگه ای هم مشابه همین روایت وجود داره که اون حالا متن اونو یه مختصری از در سندش صحبت میکنم، در مورد توضیح مفادش رو هم انشاءالله جلسه آینده. اون روایت اینه: سعد ان یعقوب بن یزید ان علی بن جعفر ان الحکم بن بخلول ان ابی حمام ان الحسن بن زیاد ان ابی عبدالله علیه السلام. و متن روایت هم تقریبا شبیه هم روایت سکونه، ولی اینجا یک گیر اساسی تو این سند هست، اون اینه که علی بن جعفر در این سند ظاهرا هم علی بن جعفر معروف برادر امام صادق علیه السلام هست، به قرینه روایت یعقوب بن یزید، یعقوب بن یزید از علی بن جعفر به اصطلاح علی بن جعفر از برادرشون امام کاظم علیه السلام در دو جا مصرحا روایت داره، کافی جلد 6 صفحه 224 حدیث 2 و 264 حدیث 7. و این علی بن جعفر اصلا تناسب نداره از حکم ابن بغلول نقل کنه، هیچ جای دیگه هم نداره و طبقش هم اصلا نمیخوره. نفر بعدیش ابی حمام، ابی حمام اسماعیل ابن حمام از اصحاب امام رضاست، علی بن جعفر از اصحاب امام رضا با یه واسطه نقل کردن خیلی مستبعد هست. اینه که این احتمال زیاد من میدم که تو این سند یک تحریفی رخ داده. این حالا قبل از این مطلب رو عرض بکنم، این سند توش علی حکم ابن بهلول رو من توصیف صریح در موردش پیدا نکردم. ابی حمام ثقه است، اسماعیل ابن حمام، اون حسن ابن زیاد هم دو تا حسن ابن زیاد داریم، یه حسن ابن زیاد تائی زبی عطار که توصیف صریح داره، حسن ابن زیاد صیقل که اونم با کسرت روایت اجلا میشه توصیفش کرد.
ابی حمام چی هم توصیف خاص داره؟
ابی حمام اسماعیل ابن حمام توصیف خاص داره، اونا تو سند تقریبا گیری نیست، گیری که تو سند هست حکم ابن بهلوله، ولی من فکر میکنم بعید نیست به توانیم حکم ابن بهلول رو تصدیح کنیم به این نحو که عن الحکم ابن بهلول ول حکم ابن بهلول بوده. و این علی بن جعفر این یک عطف تحویلی هم هست، یعنی حکم ابن بهلول ابن ابی حمام عطف به علی بن جعفر هست و علی بن جعفر از حسن بن زیاد نبی عبدالله نقل میکنه و یا مستقیم از الفت از امام صادق. علی بن جعفر کم سال بچه رو صغیر بوده موقع وفات امام صادق علیه السلام، تک و توک روایتی از امام صادق داره ولی اونا قابل اعتماد نیست، احتمال میدم از حسن بن زیاد واسطه شده باشه. علی بن جعفر در غیر معصوم روایت داره، این کافی جلد 2 صفحه 671 حدیث 4، هم یعقوب بن یزید ان علی بن جعفر ان، اینو آدرس اگر ببینید قدامته بشه چیه، من بقیه شد یاد داشت نکردم، کافی جلد یعقوب بن یزید ان علی بن جعفر یعقوب بن یزید ان علی بن جعفر کافی جلد 2 صفحه 671 ان عبدالملک ابن قدامه
ان ابیه ان علی بن رسول
قدامه ان ابیه. خب علی ابن که علی ابن جعفر از غیر معصوم هم روایت داره، اینجور نیست که از غیر معصوم روایت نداشته باشه. اینه که این احتمال که اینجا مثلا این از ان بعد از ان الحکم ابن بهلول تصحیف واو باشه. البته یه مطلب دیگه هم گاهی اوقات به ذهن خطور میکنه، اون اینه که ان بعد از حکم ابن بهلول ان ابی حمام هم اون هم تصحیف واو باشه، یعنی اینجا دو تا واو، علی بن جعفر و الحکم بن بهلول و ابی حمام. شاهد این احتمال اخیر این هست که یعقوب بن یزید ابی حمام روایت های متعدد داره. تهذیب جلد 3 صفحه 241، حدیث 644 پیششه، باب جلد 4 صفحه 298، حدیث 900 ششم باب، صفحه 299 حدیث 906 دوازدهم باب، جلد 7 صفحه 453 حدیث 18 دوازده بیستم باب. خب اگر اینجور بگیم که علی ابن جعفر و حکم ابن بهلول و ابی حمام بوده، اون دیگه سند کاملا، حالا اونم نگیم با سند تصحیح میشه، چون به هر حال حکم ابن بهلول که گیر سند هست از انفراد در میاد، اون منفرد نیست، یک کس دیگه‌ای بهش معطوف هست و سند علی تقدیر سند تصحیح میشه. اگر این باشه، اگر مطمئن بشه با توجه به این مجموعه نکاتی که گفتیم که بشه به این شکل بوده و به ها، البته مشکلی که در عدم اطمینان به اینها هست اون که علی بن جعفر روایتش از حسن بن زیاد جایی دیگه دیده نشده. اگر علی بن جعفر از حسن بن زیاد روایت داشت، خب این شاید آدم مطمئن میشد که همین حرفایی که یعقوب ابن یزید، الان یادم نیست، ولی حکم ابن بهلول طبقش میخوره بر این که یعقوب ابن یزید روایت کنه. حکم ابن بهلول علی ابن مهزیار ازش روایت داره، ابراهیم ابن هاشم ازش روایت داره، همه تقریبا کسایی که دقیقا تو همون طبقه یعقوب ابن یزید هستن از حکم ابن بهلول روایت میکنه. علی یادم نیست که علی ابن یعقوب شاه یعقوب ابن یزید فلش بن بهلول رو بزنید. بله اون باشه که یعقوب ابن یزید فلش بهلول، این که بهلول خالی رو گفتم چون حکم گاهی قد با الفلامه گاهی قد بدون الفلامه، و دیگه بهلول هم اسم غریبیه، خیلی زیادتر از چیز ما جواب نمیده. این آقای رفاهی درک میکنه همین رو
هسته
هم بر. حالا میگم اون از طبقه مشکلی نداره و اینی که به هر حال یه قرابت های اینجوری تو سند هست که شاید ممکن آدم مطمئن نشه به اینکه این وجه تصحیفاتی که ما میگیم، چون بالاخره این وجه تصحیفات آخرش هم سند و یک سند مطابق معهودی نمی کنه. رو همین جهت میگم حالا کسی به این حرفایی که ما زدیم اطمینان بکنه، یکی از این دو وجهی که گفتیم، حالا انه بعد از علی ابن جعفر به تنهایی یا انه بعد حکم ابن بهلول هم بشه اضافه کنید، این دوتا رو اگر تصحیف واو بگیره و به این مطلب مطمئن بشه، خب این روایت قابل اعتماد هست و الا روایت قابل اعتماد نیست. این بحث سندی این روایت صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه.